بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. بحث ما درباره حکمرانی علوی بود. رسیدیم به نامه 17 که در این نامه امیرالمؤمنین جواب مجددی به نامه دیگری از معاویه لعنت الله علیه میفرستد و تحقیر معاویه میکند و تکریم خاندان نبوت. شأن صدور این نامه این بوده است که معاویه یک نامه‌ای به محضر امیرالمؤمنین ارسال می‌کند، در حالی که مشخص در این نامه که روحیه‌اش رو باخته و یه سری یاوه‌گویی‌هایی رو مطرح می‌کنه. امام هم پاسخ خیلی مقتدرانه‌ای به معاویه میداد که بخشی از این پاسخ رو سید رضی در نامه 17 بیان کرده، نصر ابن مزاحم در کتاب صفین و بیهقی در المحاسن، ابن قتیبه در الامامه و سیاسه، مسعودی در مروج الذهب هم این نامه رو مفصل بیان کرده. نقل شده که امیرالمؤمنین نامه رو 2 یا 3 روز قبل از لیلة الحریر به دوچشم در پاسخ نامه معاویه تدوین کرده. جناب ابن ابوالحدید هم در این شرح نهج البلاغه همین توضیح رو میده، میگه نصر ابن مزاحم ابن بشار عقیلی در کتاب صفین ذکر کرد که این نامه را علی علیه السلام 2 یا 3 روز پیش از لیلة الحریر به معاویه نوشت. لیلة الحریر یعنی شب سخت جنگ صفین بود که تا صبح کشته و زخمی های زیادی داده شد، یعنی این نامه 2-3 روز قبل از این سختی جنگ نوشته شد. نصر میگه که علی علیه السلام اعلام کرد که صبحگاه بر معاویه درآید و با او پیکار کند و این سخن او شایع شد. یعنی تصمیم امیرالمؤمنین گرفت که خودش میخواد وارد کارزار بشه و با معاویه وارد میدان و جنگ مستقیم بشود. شامیان حراسناک شدند و به سبب سخن او شکسته شدند. معاویه ابن ضحاک ابن سفیان صاحب رایت بنی سلیم که همراه معاویه بود با معاویه و شامیان دشمنی داشت و او را تمایل به عراقیان و علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. اینا عبارتهای ابن ابوالحدیده. و اخبار معاویه را سوی عبدالله ابن طفیل عامری که با عراقیان بود می نوشت و او علی علیه السلام را از آن خبردار می کرد. پس چون سخن علی علیه السلام شایع گشت، اهل شام از آن ترسان شدند و ابن ضحاک سوی عبدالله ابن طفیل پیام فرستاد. همانا من شعری میگویم که بدان شامیان را وحشت بردارد و معاویه منکوب شود. و چنین بود که معاویه نسبت به او بدگمان نبود و او را فضل و رشادت و زبان آوری بود. پس شبی گفت تا یارانش بشنوند و شعری دارد و بعد مالک اشتر هم یک شعری برای معاویه میفرستد که او بسیار ناخوشایند میشه و خلاصه یک حالت ضعف و استرابی در معاویه پیدا میشه. تو این حالت معاویه تصمیم میگیره یه نامه دیگری به محضر امیرالمؤمنین بنویسد و از حضرت دوباره تقاضا بکنه که شام رو به او واگذار کند. البته قبلا هم همین تقاضا رو از امیرالمؤمنین کرده بود. این فکر میکرد که حالا اگر این تقاضا رو دوباره بکند تو این جنگ و درگیری که صورت گرفته، مثلا شاید همراهان علی امیرالمؤمنین رو وادار کنند که مساعدت کنند و یک نرمشی مثلا ولو از سوی اطرافیان بر علی وارد بشه امیرالمؤمنین علیه السلام. امر عاص مسخره میکنه معاویه رو که تو کجا و نیرنگ تو با علی کجا. معاویه میگه مگر ما همگی فرزند عبد مناف نیستیم؟ امر عاص میگه بله، ولی اونها رو شأن بالای نبوت، شما از اون محرومید. اگر هم تصمیمی داری نامی بنویسی و بفرستی بنویس، اما خلاصه بدون تو جایگاه کجاست. بعد معاویه تو نامش همینو می نویسه، میگه اگر میدانستی، به امیران خطاب میکنه، اگر میدانستی که جنگ این همه به ما صدمه میزند هرگز به آن تن نمیدادی. چه خوب بود عقلمان را به کار میانداختیم و کاری نمی کردیم که امروز گرفتار حسرت و پشیمانی باشیم، و چه بهتر که به اصلاح آینده بپردازیم. من از تو شام را درخواست کردم و آماده بودم که سر در بیعت و طاعت تو داشته باشم، ولی تو نپذیرفتی و خداوند آن را به من بخشید. اکنون نیز همان تقاضا را تکرار میکنم. من و تو هر دو امیدواریم که زنده بمانیم و هر دو از مرگ بیمناکیم. به خدا سوگند که لشکرها متلاشی شده و مردها از پای در آمدن، ما هم از اولاد عبد منافیم و هیچ کدوم را بر دیگری فضیلتی نیست. نباید عزیزی خار و آزادی برده گردد. همین که نامه دست امیرالمؤمنین رسید، حضرت فرمود العجب لمعاویه و کتابه، شگفتا بر معاویه و نامه اش که چقدر مکر و نیرنگ در این نامه است. حالا متاسفانه اگر اینا دست ساده اندیشان بدن، میگن بیچاره معاویه دنبال صلح بوده، دنبال همراهی بوده، علی حاضر نبود و مثلا دنبال جنگ با او بود. نه، معاویه حاضر بیعت نبود. اگر میخواست خب بیاد بیعت کنه. بعد از بیعت وقت معلوم میشه امیرالمؤمنین حکم خلافت امارت شام رو به کی میده. اما او داره پیشاپیش میگه نه، مرا حاکم شام بکن. توجه دارید؟ و یه استقلالی که تا کنون هم داشته میخواد داشته باشه. و بعد هم خوب وقتی به قدرت و قوت بیشتری رسید، حمله کنه به عراق و دولت اسلامی امیرالمؤمنین رو هم از بین ببره. سیاست معاویه همین بود. اینا سوء ظن به معاویه نیست، عمل کرده معاویه همین بود. مگر معاویه صلح‌نامه با امام حسن نبست؟ به کدام بند صلح‌نامه عمل کرد؟ یعنی معاویه پیشینش و پسینش جز نیرنگ و دروغ چیز دیگری نبود. بعد امام کاتب خودش و عبیدالله ابن ابی رافع رو صدا زد و فرمود پاسخ رو بنویس. و حضرت پاسخ رو نوشت که اما بعد فقط جاءنی کتابو که تذکر انک لو علمت و علمنا ان الحرب تبلغ بنا و بک ما بلغت لم یجن بعضنا الا بعض فانا و ایاک منا فی غایت لم تبلغها و انی لو قتلت فی ذات الله و حییت ثم قتلت ثم حییت 70 مره لم ارجع عن الشد فی ذات الله و جهاد اعداء الله. میگه نامه تو به من رسید و گفتی که اگر تو ما میدانستیم جنگ بر ما چه خواهد کرد، بر یکدیگر نمیتاختیم و از جنگ دوری میجستیم. بعد میگه حضرت که من اگر در راه خدا کشته شوم، زنده شوم، باز کشته شوم، 70 بار زنده شوم، از تلاش در راه خدا و جهاد با دشمنانم باز نمیگردم و تردیدی در من راه پیدا نمیکنه. و بعد ادامه نامه که حالا خدمت رو توضیح خواهم داد، میگن معاویه وقتی این نامه پاسخ امیرالمومنین رسید دستش، تا چند روز از امرؤاس کتمانش کرد، تا امرؤاس وقتی نامه رو از او طلب کرد و دید، امر او رو شماتت کرد که دیدی گفتم امیرالمومنین تو رو خلاصه جواب پاسخ سختی میده، توجه دارید، چون به هر حال امرؤاس خب علی رو، معاویه هم امیرالمومنین رو میشناختن، توجه دارید. خب حالا چرا امیرالمومنین حاضر نبود خوشامو بده دست از این جنگ برداره؟ برای اینکه معاویه دنبال تجزیه اسلام، جهان اسلام بود. معاویه با اشک تمساح به دنبال رسیدن به قدرت بود. معاویه به این مقدارم بسنده نمی کرد. معاویه آرام آرام دنبال رسیدن به قدرت کل جهان اسلام بود، کما اینکه بعدا هم رسید. ولذا امیرالمومنین با قدرت و قوت او رو پاسخ میده که اصلا تو مقایسه خاندان تو با عرض کنم خاندان من قیاس مع الفارق است، و تک تک بخشای نامه رو حضرت بهش پاسخ داد. ابن میس هم در شعر نجو بلاغه چند تا نکته رو، بله 6 تا مطلب رو ذکر میکنه ناظر به این نامه. مطلب اول این که میفرماید که معاویه با این جمله از نامه اش که اگر میدانستی مثلا جنگ وارد جنگ اینا نمیشدید، به امام مهربانی وی رو طلب میکنه، به وضع جنگ او رو نزدیک ساخت و از این گفتارش برمیاد که از گزندگی و آزار جنگ ناله داره و از ادامه جنگ داره میترسه. حضرت در پاسخ بهش میگه جنگ من و تو وقت در واقع هنوز به پایان نرسیده، هنوز این جنگ ادامه داره. یعنی حضرت پاسخ تهدید آمیزی در مقابل این ناله معاویه به اون میده، و اینکه پیروزی امام و هلاکت معاویه است. مطلب دوم، معاویه از امام درخواست میکنه که وی رو به فرماندهی شام ثابت نگه داره. یه جور میخواد مثلا بگه بله ما هنوز مثلا بر اریکه قدرتیم، ولی در واقع داره یه نوع التماس و اصرار به امیرالمومنین میکنه، بابا این قدرت رو بذار من باشم جنگ تمام بشه. عرض کنم خدمت شما، و حضرت پاسخ محکم بهش میده که من همونطوری که قبلا اجازه ندادم فرمان روایی شام رو به تو، الانم اجازه نمیدم، رأی من تغییری درش ایجاد نشده. مطلب سوم که در نامه معاویه از یادآوری درباره ضعیف شدن سربازان و از بین رفتن مبارزانه که دارن همه میمیرن، در واقع داره باز یه جور التماس میکنه به حضرت که دیگه بیش از این کشته ندیم. بعد حضرت میفرماید که اونا اگر کسانی که دارن در این جنگ کشته میشن، اگر در مسیر حقن که جاشون در بهشته، اما در مسیر باطلن جاشون در جهنمه. تو از مرگ اینا نمیخواد بترسی، تو از خودت بترس. مطلب چهارم این که با این جمله که ما و شما در تجهیزات جنگی و افراد جنگجو مساوی هستیم، برابریم، و خلاصه هر دو دارن خسارت میبینن. بعد حضرت جواب میده نه برابر نیستیم، برای اینکه من فرمانده سپاه اسلام واقعی در ایمان خودم یقین دارم، اما تو در راه خودت شک و تردید دارید. مردم عراق نسبت به آخرت حریص‌ترن از مردم شام نسبت به دنیا گراییشون. اصلا ما نیروی برابری نداریم، متفاوتن. مرتبه پنجم این که معاویه تو این عبارت که ما همه فرزندان عبد مناف هستیم امام پاسخ سختی بهش میده که اینطور نیست، شرافت نسبی ما و شرافت و فضیلت ما بر شما آشکاره، که حالا من تو متن خطبه میخوانم. سلامت ما، ناسلامتی شما، عرض کنم فضیلت ما، بیفضیلتی شما، اینا رو از را ذکر میکنه. و مطلب ششم که در نامه معاویه هست اینه که ادعای خودش مبنی بر این که با امیرالمومنین در فضیلت و شرافت یکسانه، حضرت شروع میکنه و فضیلت نبوت رو که در بنی هاشم تحقق پیدا کرد اون رو به رخ معاویه میکشونه. اینم در واقع شش تا مطلب که جناب ابن میثم به زیبایی توضیح داده که من حالا خلاصه شو عرض کردم. حالا ببینیم حضرت در این نامه چه میفرماید. میفرماید و اما، بخشی از نامه است، و اما طلب که الی الشام فانی لم اکن لاعطیک الیوم ما منعتک امسه. میفهمه این درخواستی که تو به من داشتی نسبت به شام که شام رو به تو واگذارم، فانی لم اکن لاعطیک الیوم، یعنی بدونی که تو با من بیعت بکنی، دقت کنید، چون معاویه بیعت نکرده با امیرالمومنین، به هر حال میگه تو حاکمیتت مشروع نیست، تو از قتله عثمان حمایت و حفاظت میکنی، خلافت علی رو مشروع نمیداند، بیعت با علی علیه السلام رو جایز نمیداند، ولی مطالبه میکنه خب شام رو در اختیار من بده. معنا چیه؟ یعنی تو خلافت رو در عراق داشته باش، منم خلافت در شام، خب میشه تجزیه خلافت اسلامی، و منم از تو اطاعت نمی کنم چون خلافتت رو و بیعتت رو قبول ندارم و بیعت با تو نکردم. حضرت میگه این مطالبه و درخواستی که از من داری، بدان که من چیزی رو که دیروز از تو منع کردم امروز به تو نخواهم بخشید. لم اکن لاعطیک، یعنی هرگز به تو عطا نخواهم کرد الیوم، امروز، اون چیزی رو که منعتو که امسه، دیروز از تو منع کردم. چون به مراتب استدلال من بر این که تو حق خلاف امارت و فرمان روایی بر شام رو نداری قوی تر شده الان، چون حالا که ضعیف شدی میخوای در واقع یک قدرت، اول که وارد میدان شد معاویه برای این بود که علی رو کنار بزند و تلاش کند خلافت از آن او باشد، مخصوصا خود طلحه و زبیر هم کشته شدن، دیگه مانع جدی سر راهش نیست. بعد که حالا به این نتیجه نمیرسد یه قدم عقب نشینی میکنه، میگه حالا شام رو در اختیار من قرار بده. ببین امیرالمومنین با تمام زیرکی میگه من به هیچ وجه اون چرا که دیروز به تو نبخشیدم امروز نخواهم بخشید، هرگز نخواهم بخشید. و اما قولو که ان الحرب قد اکلت العرب، این که میگی حرب و جنگ عرب رو در کام خود بلعید، فرو برد، خورد، الا حشاشات انفس بقیت، حشاشات جمع حشاشه به معنای نفس آخر، واپسین دم، مگر یه تعداد نفس باقی مانده ماندن، ولی همه دارن کشته میشن، همه از بین دارن میرن. چون در نقلی هست که در جنگ صفین 45,000 نفر از لشکر شام و 25,000 نفر از لشکر عراق کشته شدن، توجه دارید، یه تقریبا لشکر شام دو برابر کشته داد و واقعا سپاه شام داشت دیگه میپاشید، تازه هنوز لیلة الحریر نرسیده که دیگه واقعا سپاه شام لتوپار شده بود. و اگر این بی مغزان خوارج نبودن، مسیر حکومت اسلامی به سمت دیگه می رفت. یعنی ضربه‌ای که این خشک مغزان خوارج گونه زدن کمتر از این جنایت معاویه نبود. حضرت می فهمد اما این حرفی که تو زدید که جنگ چه مصائبی رو به دنبال برده، الا آگاه باش، و من اکله الحق فعل الجنه و من اکله الباطل فعل النار. اون کسی که بر حق بوده که جاش رو بهشت، اون کسی که بر باطل هم کشته شده که جاش در جهنم و آتش جهنمه. از چی میترسی؟ اما این که گفتی که ما در جنگ برابریم، سپاهمون لشکرمون یکسانه، و اما استواء فی الحرب و رجال، یعنی قدرت برابری داریم، مردان برابری داریم در جنگ، فلست به امضا علی شک منی علی الیقین. امضا اینجا یعنی نافذتر، تو بر شک خودت نافذتر از من نسبت به یقینم نیستی، یعنی قطعا تو در مبانی و اعتقادات در شکی، و اون گونه که در شک خودت گرفتارید، شک تو اینقدر نافذ نیست نسبت به اون چه که من یقین دارم نسبت به باور و اعتقاد دینیم. یعنی من در یقینم نسبت به اعتقادات دینی و باورهای دینی و مبدا و معادم خیلی یقینم نافذتر از شکی که تو نسبت به اعتقادات دینی داری. یعنی اولا من یقین به اعتقادات دینی دارم، تو شک داری به اعتقادات دینی. من یقین به مبدا و معاد دارم، تو شک به مبدا و معاد داری. اما یقین من در من نافذتر از شکی که تو در وجودت هست، چون مذبذبی. این درباره من و تو، اما درباره اهل شام و اهل عراق، ولیس اهل شام به احرس علی الدنیا من اهل العراق علی الاخره. یعنی مردم عراق به آخرت حریص‌تر از مردم شام به دنیا گرایی هستند. یعنی اولا اهل شام دنیاگران، اهل آخرت، اهل عراق آخرتگران. ثانیا مردم عراق در آخرت گرایی حریص‌ترن، پایبندترن نسبت به اهل شام در دنیاگراییشون. یعنی اونا در دنیاگراییشون اگه احساس خطر کنن در میرن، حاضرن دست از دنیاگراییشون بردارن. اما اهل عراق از آخرت گراییشون دست بر نمیدارن. و اما قولو که انا بنو عبد مناف، اما این که گفتی همه ما فرزندان عبد منافیم، فکذالیکه نحنو، بله همه ما از نسل عبد منافیم، اما این کجا و اون کجا؟ ولیکن لیس امیه که هاشم، نه امیه همانند هاشم است، ولا حربون که عبد المطلب، نه حرب همانند عبد المطلب است، ولا ابو سفیان که ابی طالب، نه ابو سفیان همچون ابو طالب است، ولل مهاجر که طلیق، نه مهاجر مانند طلیق. طلیق یعنی اسیر آزاد شده، یعنی جلو راهش باز شده. طلاق هم که میگن یعنی رهایی. مهاجری چون علی همانند خلاصه طلیق و اسیر آزاد شده که چون معاویه نیست. ولی صریح کل لصیق، صریح یعنی پاک نسب، لصیق یعنی زنازاده. حالا اینجا امیر المومنین میخواد بگه که فرزندان عبد منافی که صریحن نسب خالصی دارن، روشنی دارن، چون صریح یعنی خالص، روشن از لحاظ نسب، این همانند لصیق نیست، یعنی غیر صریح، یعنی مبهم، یعنی کسی که معلوم نیست نسبش. حالا آیا واقعا حضرت داره معاویه رو به این متهم میکنه یا نه؟ مقصودش اینه که صریح در اسلام آوری با لصیق در اسلام آوری دوتاست. یعنی بعضی ها واقعا در اسلام آوری صریحن، روشنن، خالصن، اما بعضی لصیقن، یعنی مبهمن، ناروشنن. اینو میخواد حضرت بگی. حالا ولل محق و کل مبتل، یعنی حق گرا با باطل گرا یکسان نیستن. ولل مؤمن کل مدغل، مدغل یعنی مفسد، فتنه انگیز، دغلباز. مؤمن با مدغلی که باطنش آلوده است، دغلباز، فاسد، نفاق داره یکسان نیست. ولل بئس الخلف و خلف یتبع سلفا هوا فی نار جهنم. میگه ولل بئس، چه بد هستن خلفی، نسلی که از نسل پیشین خود که در آتش دوزخ سرنگون شدن یتبع و پیروی میکنن. خلفی که از نسلی که از نسل پیشین خودش تبعیت میکنه، یتبع و سلفن، یعنی از پدرهای پیشینشون تبعیت میکنن، در حالی که هوا، یعنی اون نسل پیشین، سقوط کردن فی نار جهنم. بعد حضرت در ادامه میفرماید که حالا ما چه داریم؟ شما که اینید، ولی ما چه داریم؟ و فی ایدینا بعد فضل النبوه التي اذللنا بها العزیز و نعشنا بها الذلیل. حضرت میفرماید که در مقابل ما، در دست ما، ما اینو داریم که فضل نبوت رو داریم، برتری نبوت در اختیار ماست. چه نبوتی؟ التی اذلنا بعل عزیز. عزیز اینجا یعنی عزیزان ظالم، یعنی اینایی که خودشونو عزیز میدانستن، قدرت داشتن، قدرتمند بودن ولی ظالم بودن. این نبوت اینا رو ذلیل کرد. و نعشنا به الذلیل، و ذلیل یعنی اینایی که محروم بودن و زمینگیر بودن با نبوت. نعشنا یعنی بالا برد، نعش یعنی بالا بردن، نعش معیت که میگن نعش معیت کنید، یعنی در واقع ارتفاع بدید معیت رو، بالا ببرید، رو دست ها بلندش کنید، حرکتش بدید. مثلا نعشنا به الذلیل، یعنی ذلیل با نبوت بالا رفت. و لما ادخل الله العرب فی دین افواجا، وقتی که عرب، خداوند عرب رو داخل کرد در دینش، فوج فوج و گروه گروه، و اسلمت له هذه الامه، اسلام آوردن طوعا و کرها، حالا یا از روی میل یا از روی رغبت، که به هر حال بعضی از منافقین و اینا بودن، از ترس و وحشت و کراهت تسلیم آوردن. و این فرمه کنتم ممن دخل فی الدین، شما موقع داخل در دین شدید، اما رغبتن و اما رهبتن، یعنی هیچ کدومش خالص نبود، یا رغبتن بود، یعنی دنبال دستیابی به قدرت و دنیا و منصب، گفتید حالا اسلام بیاریم تا به قدرت و نون و نوایی برسیم، و اما رهبتن، یا از سر ترس بود که یه وقت مجازاتتون نکنن، ولی از سر اخلاص و توعن نبود. خلاصه بعد حضرت می فرماید که بله، الاحین فاز اهل السبق به سبقهم، این در حالی بود که سابقین در ایمان به دلیل سبقتشون فاز رستگار شده. و ذهب المهاجرون الاولون به فضلهم، مهاجرین نخستین هم به فضل و برتری رسیدن. و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضو عن. خیلی آیه زیباییست این آیه صد سوره توبه، که سابقون اولون رو خیلی زیبا توضیح میده. بعد حضرت در آخر هم یه سفارشی میکنه، عرض کنم خدمت، این آیه صد سوره توبه داره که والذین تبعوهم به احسانهم، یعنی یک گروه هستند و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار، بعد میفرماید والذین تبعوهم به احسانهم، بعد در آیه 3 سوره جمعه میفرماید و آخرین منهم لما یلحقوا بهم، در آیه 10 سوره 8 میفرماید والذین جاؤوا من بعدهم، یعنی از مهاجرین انصار تا زمان ما رو این آیات مدح میکنه، اصحاب پیغمبر، تابعین، تابعین تابعین و کسانی که مسیر این تابعین رو طی میکنن و از فضیلت برخوردارن. در آخر این امام هم حضرت سفارش میکنه به معاویه فلا تجعلن للشیطان فیک نصیبا، شیطان رو از خودت بهره مند مساز، ولا علی نفسک سبیلا، راه او رو در وجود خودت باز مگذار، وقتی راهشو باز گذاشتی خب میاد در جان تو نفوذ میکنه، شیطان برات مسلط میشه. و سلام. خب این نام هم اگر بخوایم اصول حکمرانی رو استفاده کنیم، یکی اصل اقتدارگرایی رو و نپذیرفتن درخواست ظالمانه دشمن، معاویه به دنبال تجزیه جان، معاویه به دنبال حاکمیت خودش بود، موفق نشد که علی رو کنار بزنه، بعد ایده تجزیه جهان اسلام رو دنبال کرد، موفق نشد و این عقب نشینی‌های تاکتیکی رو داشت، و اگر جهالت خوارج نبود خب امیرالمومنین معاویه رو قطعا کنار می‌زد، اما متاسفانه مانع شد و عقب انداخت شکست معاویه رو، و بعد هم خب دیگه امیرالمومنین رو به شهادت رساندن، ولی امیرالمومنین بدون خوارج هم قطعا معاویه رو به شکستش میداد. این دقیقا مثل همین طرحهای آمریکایی‌ها هست، برجام یک و برجام دو و برجام سه، و توجه دارید شما وقتی برجام یک رو پذیرفتید و او ذره عقب نشینی کرد، میاد سراغ برجام دو، بعد میاد سراغ برجام سه. تاکتیکای دشمن اینه، اما اگر قدرتی پیدا کردید او عقب نشینی میکنه یه مقداری، و تو باید اونقدر قدرت داشته باشی که برو غلبه کنی. اصل اقتدارگرایی اصل مهمی است در حکمرانی. اصل دوم اصل خودنمایی مشروعه. بگید ما کی هستیم؟ یکی از ضعفایی که به نظر من دولت مردان ما دارن اینه، بابا بگید ایران چه کشوری، چه تمدنی دارد، چه صداقتی دارد. حتی در سخن گفتن با خصم ما از ایران قبل از اسلام، حتی از منشور کوروش اشکال نداره نام ببریم، و بعد بیاییم تا عدالت و آزادگی پیامبر اکرم امیرالمؤمنین بگیم تمدن ایرانی و تمدن ایران اسلامی چه پیامی داره، چه ویژگی هایی داره، صداقتش، و اینکه همیشه در طول تاریخ آسیب دیده، ظلم دیده، به کسی ظلم نکرده. و اصل دیگر اصل توجه دادن به پیشینه بدنامی حریفه. شما اینید، شما اینید، شما این کار رو کردید. الان ما در برابر استکبار جهانی آمریکا، این قدرتمندان ما، این حاکمان ما جرأت نمی‌کنن به این ایالات متحده آمریکا که 50 ایالت 330 میلیون جمعیت داره، جمعیتی آمریکایی که مال سرخپوستا بوده الان 1.3 در واقع، یعنی کمتر از 2% جمعیت آمریکا سرخپوستان هستن، 76% سفید پوست هاست. انگلستان آمد، البته دیگه 1776 اعلامی استقلال از بریتانیا رو صادر کردن، ولی اینا آمدن جنایت کردن، بعد اون آقا که متاسفانه در مقابل اون خبرنگار گفت که جنایتکار آمریکا رو به نام شهید معرفی کرد، کل دنیا بهش خندیدن. این نامه خیلی درس آموزه که به حریفتون بهش نشون بدی تو کی هستی، تو چه سابقه ای داری. از سابقت میشه لاحقه خودت رو معرفی کرد. یعنی حضرت خیلی دقیق هرمنوتیکی داره هویت این شخصیتی مثل معاویه رو توضیح میده و تبیین میکنه و معرفی میده. خب این نامه 17. نامه عرض کنم خدمت شما 18 نامه ایست که امیر المؤمنین به عبدالله ابن عباس فرماندار کوفه نوشته. چون قبیله بنی تمیم در جنگ جمل حضور داشتن، از یاران عایشه بودن، با امیرالمؤمنین دشمنی داشتن و اینا هم در بصره سکونت میکردن، وقتی ابن عباس حکومت بصره رو به دست گرفت، من اینا سخت میگرفت، اینا رو تارمار میکرد که شما شیعه جملید، یاران عسکرید. عسکر همون شطور عایشه، اسم شطور عایشه است. شما حزب شیطانید و سرزنشون میکرد. خب بنی تمیم هم ناراحت شدند و یه شخصی، یه چهره شاخصی در اینا بود به نام حارث ابن قدامه، نامه‌ای به امیرالمؤمنین نوشت و از ابن عباس شکایت کرد که ایشون برا رفتارش خشن، سخت، تحقیرآمیز، با مشی امیرالمؤمنین که مشی عدل و احسانه و چشم‌پوشی از خطاش نمی‌سازه. بعد امیرالمؤمنین این در جواب اون نامه، این نامه رو برای ابن عباس می‌فرسته. البته بخش اول نامه رو در نهج البلاغه سید رضی نیاورده، فقط بخش دوم رو بیان کرده. شخصیت عبدالله ابن عباس هم البته شخصیت مهمی است. حضرت اینجا البته رفتارش رو نکوهش میکنه، ولی هم پیغمبر ابن عباس رو نکوهش کرد، شیز کرده، ستایش کرده، هم امیرالمؤمنین. و عرض کنم خدمت شما مثلا درباره ابن عباس از پیغمبر آمده که لکل شیئن فارسون، برای هر میدان یک تک سواریست، و فارس القرآن عبدالله ابن عباس، تک سوار میدان قرآن عبدالله ابن عباسه. و حتی پیشبینی میکنه که نابینا میشه ابن عباس و قلبش به نور علم روشن میشه. خلاصه شخصیت برجسته ایست. حتی یک شب تا صبح بیدار موند و تفسیر سوره حمد رو از امیرالمؤمنین استفاده کرد و امراه امیرالمؤمنین بود در جنگ‌های مختلف. و این درباره منزلت امیرالمؤمنین احادیثی رو نقل می‌کنه، از جمله این حدیث رو که ابن عباس میگه پیغمبر فرمود علیون مع الحق والحق معه وهو الامام والخليفه من بعدي فمن تمسك به فاز ومن ضل عنه غوى. یا این جمله که من سب علیان فقط سبنی و من سبنی فقط سب الله، تعابیر رو ذکر میکنه. برها شخصیت بسیار موجه و مهمیست. از طرفی هم بصره درست امیرالمومنین اینجا هم یه مذمتی از بصره کرده، البته معلوم مقصود بصره همون زمانه، عرض کنم خدمتون، چون بصره به هر حال شط العرب بوده و دیگه نزدیک خرمشهر هست، دوستان میدانن منابع سرشار اقتصادی داشته از قدیم، خب الان هم که نفت داره، ولذا همیشه پایگاه و پادگان مهم ارتش بوده در اسلام و فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی، علمی در اینجا وجود داشته. ولی خب چون محل رفت آمد انسان‌ها در مناطق از مناطق مختلف بوده، ازا یه جورایی شهر فتنه هم بوده در طول تاریخ. بعضی حتی گفتن قابیل حابیل رو در سرزمین بصره کشته و آدم حضرت آدم این سرزمین رو هم لعن کرده. حالا بحث‌های مختلفی در این باب هست، ولی الان که مرکز شیعیان است و سرزمین شیعیانند و مؤمنین فراوانی در اونجا هستند. به هر حال در اینجا ابن عباس وظیفش این بود که با مدارا با مردم بصره، با بنی تمیم رفتار بکنه و رفتار خشن نداشته باشه. لذا حضرت در جواب این نامه به ابن عباس خطاب میکند که فرماندار بصره است، وعلم ان بصره مهبت ابلیس، بصره محل نزول شیطان. خب شاید به همین خاطر که شیطان اومد حابیل رو، قابیل رو وسوسه کرد و حابیل رو کشت، شاید ناظر به اینه. و مغرس الفتن، کشزار فتنه هاست. خب این فتنه هایی که جنگ جمر رو به وجود آورد، درست. خب البته شیطان هم حتما در جنگ جمر نزول کرد، هبوط کرد و مردم بصره رو فریب داد. فحادث، حادث صیغه امره، از محادثه به معنای مراقبت، زدودن زنگاره. فحادث اهلها، یعنی بزدا زنگار اهل بصره را. با چی؟ با بالاحسان الیهم. بله بصره مهبط ابلیس، مغرس و کشزار فتنه، اما تو با احسانی که به این مردم میکنی زنگار از قلب اونها بزدا. وحلل عقدت الخوف عن قلوبهم، بگشا گره خوف رو از قلبهاشون. به تعبیر قرآن در آیات 34 و 35 سوره فصلت، ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کأنه ولی حمیم و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. هر حال با احسان با اینو رفتار کن. و قد بغل بلغنی تنمرک لبنی تمیم و غلظتک علیهم، خبر به من رسیده بدرفتاری تو با طایفه بنی تمیم. تنمر به معنای خشمگین شدن، بدرفتاری کردن. گزارش به من رسیده در برابر بنی تمیم بدرفتاری میکنی، غلظت نشون میدی، خشونت نشون میدی. بعد حضرت شروع میکنه طایفه بنی تمیم رو تعریف کردن. خیلی ببین چقدر زیباست. یعنی امام خطای بنی تمیم رو که اصحاب جمل شدن رو میداند، اما اینو به رخشون نمی کشه. امتیازات بنی تمیم رو میگه. و ان بنی تمیم لم یغب لهم نجم الا طلع لهم آخر. نجم اینجا یعنی ستاره، یعنی مرد نیرومند. غائب نمی شد از بنی تمیم یک مرد نیرومندی مگر اینکه طلع لهم آخر، یه نجم دیگری طلوع می کرد. یعنی همیشه شخصیت های برجسته داشتن، همیشه شخصیت های نجمی و ستاره‌وار و نیرومند داشتن و نورافشان داشتن. در شجاعتشون همین که و انهم لم یسبقوا به وغم من وغم به معنی کین هست، معنی جنگ هست، اینجا معنی جنگه. و انهم لم یسبقوا به وغم من فی جاهلیت ولا اسلام، نه در دوران جاهلیت و نه در دوره اسلام کسی در جنگ بر اونها پیشی نمی گرفت. قدرتمند بودن، شجاع بودن. بعد ویژگی سوم، و ان لهم بنا رحمن ماسه، ماسه از مسه یعنی تماس گرفتن، یعنی نزدیک بودن، قریب بودن با ما، اینا قرابت رحمی دارن، تماس رحمی دارن، هم فامیلن، چون زارن جد اعلای بنی تمیم و بنی هاشم الیاس ابن مور یا مور بوده، یعنی جد اعلاشون هاشم با 13 واسطه و بنی تمیم هم دارن با چندین واسطه به الیاس میرسیدن. چون خیشاوندی در اسلام خیلی مهمه، خانواده دار بودن، خیشاوندی برای از نظر اسلام خیلی مهمه. میگه ما بین ما رحمن ماسه و قرابتن خاصه، یه قرابت خاصه‌ای داریم، نحنو معجورون، یعنی ما با این صله رحم با اونا معجوریم، علا صلتها و معذورون علا قطیعتها، یعنی با قطع این صله مؤاخذه میشیم. معذورون موزورون بوده، واو به همزه به خاطر اینکه هم سجع بشه با معجورون شده معذورون، حالا موزورون بوده از وزره، یعنی گناهکاران، وزر یعنی گناه، موزورون معذورون یعنی ما گناهکاریم اگر بخوایم قطع رحم بکنیم. بعد حضرت می فرماید فربع فربع ابل عباس، یعنی مدارا کن، خیشتنداری کن، ای ابل عباس رحمک الله فیما جرا علی لسانک، در آنچه جاری میشه بر زبانت، و یدک من خیرن و شرن، آنچه میگویی، آنچه انجام میدهی مراقب باش، تو نرو، فانا شریکان فی ذلک، ما شریکیم در آنچه تو انجام میدی، یعنی هر کاری بکنی خیلی یا شر باشه به من علی هم نسبت میدن، یعنی حاکمان نمیتونن بگن آقا به من ربطی نداره، آقا هر اتفاقی بیفتد از هر فرمانداری از هر کارگزاری به حاکم نسبت داده میشه، حاکم باید بداند، تذکر بدهد، ارشاد بکند. یک وزیر کشور نمیتونه بگه من نسبت به استاندارام بی تفاوتم، به من ربطی نداره. رئیس جمهور نمیتونه بگه من نسبت به عملکرد وزیرم بی تفاوتم. حتی رهبری نمیتونه نسبت به رئیس جمهور و رؤسای قوا بگه بی تفاوتم، نه حتما باید تذکر بده، ارشاد بکنه و بدانن که این جمله امیرالمومنین فانا شریکان فی ذلک، ما شریکیم با هم فی ذلک، یعنی فی ما جرا علی لسانک و یدک من خیر و شر، ما شریکیم. بعد حضرت فرماید یه تلنگری هم به ابن عباس داره، تلنگرش به ابن عباس اینه، عرض کنم خدمتتون، اینه که بکن اند صالح ذنی بک، یعنی سعی کن حسن ذن من به تو پایدار بماند، ولا یفیلن رأی فیک، ضعیف نشه، یفیلن ریشه فیل به معنای ضعیف شدن، نادرست شدن، یه وقت رأی من نسبت به تو خراب نشه، ضعیف نشه. و السلام. خب اینم در واقع نامه 18 که واقعا درس آموز بود، اصل ت تسهیلگری رو من از این نامه 18 استفاده میکنم، ولو با دشمنان خودتون. البته وقتی اقتدار پیدا کردی، نه تا زمانی که رقیب مقابل شماست، تا زمانی که دشمن مقابل شماست باید مقتدر باشی. وقتی دیگه تسلیم شد، همراه شد، اصل تسهیلگری. و اینکه به رخش نکشی، حتی امتیازاتش رو به رخش بکشی و با روش تسهیلگری و مدارا با او کنار بیایی، این اصل تسهیلگری است که از این عرض کنم خدمتتون نامه 18 استفاده میکنه. خب دیگه اجازه بدید همین مقدار بسنده کنیم. عرض کنم اگر حالا نکته دوستان ندارن، انشاءالله جلسه بعد نامه 19 به بعد رو بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. Thank you.